إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر خواهران و برادران عزیز. تشکر میکنم از دعوت بنده به این جلسه و از اظهار لطف و بزرگواری که دوست بزرگوارمون اینجا فرمودن در حق بنده، مطالبی بالاتر از شأن بنده. اولا باید تشکر کنیم از همه شما و تبریک بگیم این دغدغه مقدس خانواده رو، دغدغه تشکیل و تحکیم خانواده، دغدغه انسانی، اسلامی و ترقی خواهانه است. تشکیل و تحکیم خانواده برای رشد فردی و اجتماعی، مادی و معنوی ضروری ترین مسئله است، یا یکی از ضروری ترین مسائل جامعه است. و در دورانی که دو سنخ تعریف از خانواده وجود داره در دنیا و مستقر و تعقیب و تبلیغ میشه، که یک سرش به فروپاشی و تضعیف خانواده، تحقیر خانواده، و یک سر دیگر او به یه تعریف ضد رشد از خانواده منجر میشه، که خانواده به جای اینکه بستر رشد افراد باشه تبدیل بشه به مانعی بر سر راه رشد. ما قویاً احتیاج داریم به یه تعریف حد وسط و متعادل از خانواده. همونطور که قرآن امت پیامبر رو امت وسط مینامه، ما به یک خانواده وسط، یه تعریف وسط از خانواده، خانواده امت وسط، خانواده وسط یعنی خانواده در صحنه و خانواده متعادل که بستر رشد عاطفی افراد و جامعه، یعنی در خدمت فرد و جامعه است، هم کمک میکنه به رشد عاطفی، رشد عشق در جامعه، در فرد و جامعه، رشد عواطف، رشد اعتدال و عقلانیت، اخلاق و تأمین حقوق شرعی مادی و معنوی، اهم از حقوق اقتصادی، حقوق جنسی، حقوق عاطفی، نیازهای عاطفی ما همه به هم، مرد و زن. یه تقسیم کار درست در خانواده منجر به یه تقسیم کار درست در جامعه میشه. رعایت حریم خانواده منجر به رعایت حریم فرد و جامعه میشه. خانواده حلقه وصل فرد و جامعه است. خانواده که درست مهندسی نشده باعث میشه ما هم حقوق و کرامت فردی نداشته باشیم در جامعه و هم حقوق و کرامت جمعی و اجتماعی و عدالت اجتماعی تأمین نشه. بخش مهمی از اون چه که تأمینش رو توی عرصه‌های دیگری مثلا فقط تو عرصه سیاسی تعقیب میکنن، بدون تحکیم و تقویت خانواده به دست آمدنی نیست، حتی بعضی از اونها که لعاب سیاسی هم ممکن داشته باشه. بسیاری مزامین بلند هست که به دست هیچ دولتی و هیچ حکومتی قابل تحقق نیست، ولی در خانواده قابل تحقق. انسان متعادل در خانواده متعادل بار میاد، مگر موارد استثناء. و ما هرچه بریم به سمت خانواده متعادل، خانواده اسلامی، و کمک بکنیم به این مسئله، موانع عملی و نظری رو از سر راه برداریم، کمک کردیم به فرد و جامعه، به رشد مادی و معنوی و انسانی در جامعه. مهندسی درست خانواده یه سری ملاحظات حقوقی فقهی میخواد، یعنی معادله حق و تکلیف افراد خانواده در برابر هم، مرد، زن و کودکان، و در برابر جامعه و در برابر نظام سیاسی و در برابر آموزش پرورش. یه سری ملاحظات عاطفی و احساسات برای مهندسی اسلامی خانواده باید مد نظر باشه. یه سری ملاحظات اقتصادی داره. یه سری ملاحظات جنسی داره که بخشی از این ملاحظات تو جامعه ما دیده شده، بخشی از اینا درست دیده نشده. یه سری ملاحظات اخلاقی وجود داره، جدا از مباحث حقوقی فقهی و جدا از مسائل عاطفی. یه نگاه جامع و مانع، یه نگاه متعادل، یه نگاه مبتنی بر عقل و نقل به مسئله به نظر من راه حل ماست. ما اگر بتونیم یه الگوی اسلامی خانواده رو، خانواده معاصر اسلامی رو بتونیم در ایران به تدریج سامان بدیم، هم در عرصه نظر هم عمل، این میتونه منجر بشه به یه الگوسازی در سطح بین الملل. همونطور که الگوهای خانواده یا الگوی زن یا الگوی مرد یا الگوی لباس، تغذیه یه غربی مثلا امروز در جهانی شده، همه جا مسابقه برقرار میکنن که چطور دکور خونمون، لباسی که میپوشیم، رژیم غذاییمون، طرز اداهامون، روابط زن و مرد با هم، خانوادهمون، اینا چطوری نزدیک بشه به او که بعد به ما بگن شما مثلا متجددین، امول نیستین اینا. یه الگوسازی صحیح دیگه ای لازم امروز انجام بشه که ما بتونیم این رو در جامعه خودمون تا حدودی تمرین کنیم، تکمیل کنیم و بعد جهانیش کنیم. اصلا لازم هم نیست ما جهانی کنیم، اگر درست از پسش بر بیایم جهانی خواهد شد، چون که بخشایش جهانی شده. یه بخشی از ارزش‌های انقلابی اسلامی ما که به درست از پسش برآمدیم جهانی شده، یه بخشی که هنوز درست از پسش بر نیامدیم خب مشکلاتی داریم. در این مهندسی خانواده ما از عقل و نقل به عنوان دو منظر اصلی برای رفتن به سمت الگوی خانواده اسلامی صحبت کردیم. هم نگاهمون به عقل باید نگاه درستی باشه، خود نگاه افراطی با عقلم نگاه نادرستی، یک نگاه غیر عقلانی به عقل، و هم در عرصه نقل کندوکاو و تجمیع همه آیات و روایاتی که مستقیم یا غیر مستقیم به مسئله خانواده مربوط میشن، به مسائل جنسی، مسائل حقوقی، مسائل پوشش، مسائل اخلاقی، عاطفی، اینا که الا ماشاءالله هست روایات و آیات فوق‌العاده زیبا و دقیق، و اون باید نگاه درستی به نقل بشه. اینجا باید خیلی دقت کرد، یعنی هم بررسی موشکافانه سندی تا جایی که ممکنه راجع به روایات، و از اون مهمتر و پیچیده‌تر به نظر من نگاه درست تفسیری، درست معنا کردن آیات و روایات، درست چیدن آیات و روایات کنار هم و کنار عقل. این خیلی کار مهم و پیچیده‌ایه. یکی از خطیرترین مراحل اجتهادی دینی به نظر من در مسئله خانواده و رابطه زن و مرده، از رابطه دختر و پسر تا رابطه، یعنی دختران و پسران در جامعه، تا رابطه پدر و مادر، تا پدر بزرگ و مادر بزرگ، تا والدین و کودک. خیلی مسئله پیچیده‌ایه. من به نظرم باید ده ها گروه تخصصی که چند بعدی بتونن کار بکنن و اشراف خوبی هم رو آیات و روایات داشته باشن و مشکلات بشری رو هم بشناسن، یه بعدی عمل نکنن، اهل افراط و تفریط نباشن، نخوان بلایی که بر سر خانواده متجدد غربی آمد بر سر خانواده ایرانی مسلمان بیارن تحت عنوان پیشرفت و ترقی و اینا. از اون طرف هم یه تعریف عمولی از خانواده ارائه ندن که خانواده به جای اینکه بستر و سکوی پرش و رشد افراد باشه، تبدیل بشه به یک سردخانه‌ای که منجمد کنه استعداد و روح فرد رو در درون خانواده، یعنی خانواده تبدیل بشه به یک نهاد سرکوبگر به جای اینکه تبدیل یک سکوی باشه برای پرش فرد، پرش معنوی به سوی خداوند و کمالات، و پرش علمی اجتماعی که هر کسی، زن و مرد، بتونن به وظایف فردی و اجتماعی توامان بپردازن بدون اینکه به وظایفشون در برابر خانواده لطمه‌ای بخوره. کوچکترین اشتباه این وسط، افراد کردن، تفرید کردن، روشن فکر بازی در آوردن، یا نگاه متحجرانه و غلط به مباحث، آیات و روایات رو درست ندیدن، درست کنار هم نچیدن، درست معنا نکردن، نفهمیم که کدام روایت در مقام بیان چه مفهومی است، جای این روایت اینجاست یا اونجاست، کدوم مشکل رو میخواد حل کنه، نبرید یه جای دیگه یه مشکل دیگه رو، این کلید برای باز کردن کدام قفل اشتباهی تو یه قفل دیگه ننداز. این روایت رو امام در مقام بیان چه مطلبی است در اینجا؟ یک بعدی نگاه نکن، گزینشی برخورد نکن، بعد از دقت سندی، اطمینان سندی، آیات روایات رو درست مهندسی بکنی. کار اجتهادی بسیار پیچیده است، درست بچینی، نه نگاه تجدد زده به خانواده داشته باشی و نه نگاه متحجرانه به خانواده، که اساسا فکر کنیم که نهاد خانواده برخلاف همه نهادهای اجتماعی که در طول تاریخ دچار تحولاتی میشن و شدن و هر کس نبینه کوره، به اسم ثبات در واقع رکود رو تئوریزه بکنیم، چون ثبات یه چیز، رکود یه چیز دیگه است. ما ثبات میخواییم در خانواده، اما رکود نمیخواییم، تفکیک این دوتا از هم. ما پویایی و تحول میخواییم در خانواده، اما تزلزل و فروپاشی نمیخواییم. یه اشتباه کوچک تحول رو تبدیل میکنه به تزلزل خانواده. رابطه ها سرد، از هم گسیخته، کم کم تئوریزه کردن بیگانگی، خیانت، فردگرایی افراطی، فروپاشی خانواده. و از این طرف اصالت رو با کهنگی اگه اشتباه بگیری، مانع رشد زن، مانع رشد مرد، مانع رشد فرزندان میشی و خانواده، عرض کردم که یه عامل 100% مثبته تبدیل میشه گاهی به یه عامل منفی، دافعش از جاذبش بیشتر میشه، هزینه تشکیل و حفظ خانواده بالا میره، فرار از تشکیل خانواده زیاد میشه، تعهد به خانواده و همسر تضعیف میشه. بعد شما به جای خدمت خیانت کردی. خیلی کار بسیار پیچیده و مهم میشه، به خصوص تو جامعه ما که یه جامعه فوق‌العاده دارای رشد سریع فرهنگی بوده. یعنی این ملت، این جامعه سرعت رشد فکری و معنوی و فرهنگی و تربیتیش و علمیش در این 30 سال به نظر من یه رکورد بی سابقه است در دنیا. برید مقایسه کنید با بقیه، ببینید چقدر سریع رشد میشه. جامعه‌ای که به سرعت داره رشد فرهنگی علمی میکنه، شرایطش داره به سرعت تغییر میکنه، این بایستی و از یک ملت درجه 3 تبدیل داره میشه به یک ملت درجه 1 در جهان. از باشگاه دست سومیا وارد باشگاه دست اولیا داره میشه این ملت در دنیا، در عرصه سیاست و علم و ایدئولوژی و فرهنگ و کم کم انشاءالله اقتصاد و همه چیز. یک دوره تحول سریع داریم میگذرونیم. این وسط اگر این شتاب یه مقداری درست مهندسی نشه و نبینیم عوارضش رو، این وسط سریع میری یه چیزایی ازت جدا میشه میفته. یه مقدار دقت نکنی ممکنه یکی از اون چیزایی که جدا میشه و منفجر میشه و از تو جدا و تو بدون اون میری جلو، مثلا خانواده باشه. خیلی باید مراقب باشه. این زنگ خطر که در همین 20 سال اخیر بعد از انقلاب که رشد علمی و فرهنگی در خانواده ها و به خصوص در زنان ما بی سابقه بوده در تاریخ ایران و شاید بی نظیر بوده در تمام جهان، که یک مزیت بزرگی است از برکات انقلابه، که زن از یه ضعیفه جاهل منزوی تبدیل شد به یک عنصر بسیار هوشمند، پرکار، قوی و فعال، نه فقط در خانواده بلکه در جامعه، عنصر سیاسی، علمی و اجتماعی. خیلی کار عظیمی بود در این انقلاب شد. انقلابی که به خاطر مذهبی بودنش ابتدا متهم بود به اینکه خب دیگه مذهبی شد دیگه، یکی از چیزایی که حتما وسط حذف و سرکوب خواهد شد زنه، رشد زن، آزادی زن و این حرفا، با اون تعبیر ماتریالیستی از رشد و آزادی و حقوق زن که مساوی بود با حق برهنگی و فحشا و بدن نمایی به جای روح نمایی و شخصیت نمایی، یعنی زن خلاصه بشه در جاذبه های جنسی خودش. این مفهوم آزادی و رشد و کرامت زن بود توی دستگاه مادی. تو دستگاه اسلامی انقلابی دقیقا دیدیم عکسش، یعنی زن با کرامت محجبه با شخصیت در همه عرصه‌ها حاضر شد. این خدمت بزرگی بود. اما از اون طرف هم بدونیم که آمار طلاق، فروپاشی خانواده زیاد شد، ازدواج ها سال به سال به تأخیر میفته، انگیزه برای تشکیل خانواده ضعیف میشه. همش هم اقتصادی نیست، چون همه ما و شما میدونیم که 20-30 سال پیش هم تشکیل خانواده و اجاره کردن خونه و اینا مشکل بود، مشکل بود، چه آسون نبود. گاهی مشکلتر، گاهی آسانتر. هیچ وقت آسان نبوده. هیچ وقت تشکیل خانواده، نه در ایران، در هیچ جای دنیا، تشکیل خانواده با عواقبش، یعنی اجاره خونه یا صاحب مسکن شدن، تأمین مخارج خونه، لباس، پوشاک، غذا، امکانات تفریح، تحصیل، بهداشت، هیچ وقت ارزون نبوده. غیر از اقتصاد و مهمتر از او، دنبال یه عوامل دیگه باید گشت و او خیلی حساسه. ما اگه امروز به این مسائل فکر نکنیم که چه کنیم که رشد زن و مرد تضمین بشه اما نهاد خانواده به خطر نیفته، رابطه متقابل اینا با همدیگه و با کودک و با جامعه و با دولت درست تعریف بشه، این کار بسیار بزرگ، خطیر، پیچیده و در این حال فوق‌العاده ضروری است. یه مقدار دیر به جنبین قافیه رو باختیم. 20 سال 30 سال میگذره، یک گوهری از دست میره که به سادگی قابل بازسازی و بازیابی نیست. نمیتونی بگی نهاد خانواده از بین رفت، حالا میریم یکی دیگه شو میخریم یا وارد میکنیم. از اون جایی که میخواید وارد بکنید، خودشون دیگه تولید ندارن، دیگه خانواده ندارن دیگه. از اونجا همه چی میشه وارد کرد، ولی خانواده وجود نداره. خودشون این مشکل رو بیشتر از ما دارن. خانواده اگر فرو پاشید، نه یک خانواده خاصی رو، حالا یک خانواده خاص به طلاق و اینا کشید، باز او قابل جبران هست، ولی مشکل، ولی هست. اما نهاد خانواده وقتی در یک جامعه رفت به سمت بهقرا و تضعیف شد، انگیزه پسران برای تشکیل خانواده پایین آمد، انگیزه دختران برای ازدواج کم شد. اقتصاد یکی از بسترهاشه، یه بهانه است، این بهانه همیشه بوده. کی مگه تشکیل خانواده ارزان بوده که حالا باشه؟ و در کجای دنیا مگه ارزان هست؟ این یه جای دیگه باید دنبالش گشت، نه یک جا، چند جای دیگه باید دنبالش گشت. اینا خیلی مهمه. اگر از هم پاشید نمیشه دوباره چسبوندش، بگید آقا دوباره یکم سریش میبیاریم اینا رو با هم دیگه بچسبونیم دوباره. نه، چینی نیست، اینا ظرف نیست که دوباره. وقتی شکست یه مرتبه میبینی 50 سال 100 سال 5 نسل 4 نسل نابود میشن، تازه بعدش هم ملموس درست بشه، سال دهه به دهه، نسل به نسل خرابتر بشه. خیلی دقت کنیم. بنده همیشه با روحیه محافظه‌کاری به شدت مخالفم، اما استثناءً در مورد مسئله خانواده فوق‌العاده محافظه‌کارم. چون یه چیزیه که اگه یه بار ترک برداره قابل جبران. ببینید شما با مثلا با دستتون راحت‌تر خطر می‌کنید تا با چشمتون. چون این دست فوقش حالا یه انگشت مجروح شد ترمیم میشه، یه انگشت رفت نوت دیگه داری. اما اگر بگم با چشمت ریسک کن، نمیکنی. بگم با قلبت ریسک کن، نمیکنی. نه، خانواده قلب جامعه است، نمیشه ریسک کرد، نمیشه منجمدش کرد، فریز کرد و همونطور گفت باشه، حالا همونطوری که بوده باشه. نه، همه نهادها در حال تحولاتی هستند، شرایط جامعه، فرهنگ جامعه عوض میشه، خود دخترها، پسرها، زنان، مردان عوض میشن. مگه این نسل با نسل قبل مگه مساویه؟ بچه‌های کوچه که ما الان اندازه ما در دوران جوانیمون میفهمن، اطلاعات عمومیشون اندازه اون موقع ما بیشتره. بچه‌های کوچه که ما امروز دارن تحلیل میکنن، استدلال میکنن که ما تا دو سه برابر سن اینا رو داشتیم، اصلا این چیزا رو نمی‌تونستیم. اینا این سوالا برای ما مطرح میشد، نه تحلیل میکردیم نه سوال میکردیم. بنابراین حتما باید دنبال پویایی در عین ثبات برای نهاد خانواده بود که از یک طرف نشکنه، ریسک نکنیم به خانواده، و از یک طرف بی برنامه راهش نکنیم، بگیم حالا دیگه حالا همطور مونده. نه، باید پیش بینی کرد چه خطراتی، بررسی کرد یکی یکی عوامل رو، و بعضی عوامل درسته باید تسلیمش شد، اصلاح کرد، بعضی عوامل غلطه باید رفت به جنگش، باید فرهنگ سازی کرد. هر کاری توی جامعه بخواید بکنید مجبورید از خانواده شروع کنید. اصلاح الگوی مصرف می‌خوای بکنی، شما تا الگوی مصرف خانواده رو اصلاح نکنی، محال الگوی مصرف ملی اصلاح بشه. تا مسئله مثلا اسراف و ریخت و پاش و تبذیر و تا مهندسی درست اقتصاد خانواده نباشه، مگه کسی میتونه اقتصاد جامعه رو درست کنه؟ اصلا جامعه چیه غیر از خانواده ها؟ جامعه یه اسمه، یه اعتبار اسم می‌کنیم، اونی که واقعیت داره خانواده ها هستن. جامعه اسمی است که شما میگذارید به خانواده ها. ملت چیه؟ الگوی مصرف ملی چیه؟ ملتی وجود نداره، خانواده ها وجود دارن. هر کاری در عرصه فرهنگ، اقتصاد، تعلیم تربیت، اخلاق، سیاست، حقوق، هر کاری بخواید بکنید باید از طریق خانواده بشه. البته رسانه و نهادهای آموزشی هم کاملا مؤثرن، به خصوص امروز رسانه ها و نهادهای آموزشی، و این سه تا رو هم دارن نسل های بعد رو میسازن و به نظر من مؤثرترینش خانواده است. هیچی به اندازه خانواده مؤثر نیست. خانواده از نظر اسلام فقط یک تجمع غریزی و اضطراری نیست که حالا بالاخره فشار جنسی میاد، آدم احتیاج داره به یه جفتی برای خودش، و بعدم که جفت یابی کرد به طور طبیعی فرزندانی به دنیا میان دیگه، بعد به طور طبیعی و غریزی یه خونه میخوای، یه سایه بالا سر میخوای، و بعد به طور غریزی یه خزینه تامین باید بکنی و الان نمیتونی زندگی تو کنی، میمیری. اینا شد یه خانواده غریزی. عیبی نداره ها، خداوند اینجوری آفریده و ما چاره دیگه نداریم، همه چاره دیگه توی این مسیر میریم جلو. اما اسلام به خانواده یه نگاه فقط غریزی و اضطراری نداره. اسلام علاوه بر او، البته به این کارکرد غریزی و اضطراری خانواده کاملا توجه داره، به کارکرد جنسی خانواده و تشکیل خانواده اسلام کاملا نظر داره. و یکی از چیزایی که به نظر من با حفظ حیا و عفت باید به خانواده ها منتقل کرد، این مسئله حقوق متقابل جنسی زن و مرده، که چقدر ما روایاتی داریم در این باب که اصلا بعضی از این روایات رو عمومی نمیشه خوند، ولی این نشون میده که پیامبر اکرم و اهل بیت سلام الله علیهم که به فکر نجات و رشد و رهایی بشرن، چقدر به مسئله نیاز جنسی بشر توجه دارن. همونطور که راجع به نماز شب و روزه دارن با ما حرف میزنن و نماز نمیدونم انواع نماز و طواف و حج و اینا، همونا و با همون لحن راجع به آیین عشق بازی میان زن و شوهر حرف زدن. جزئیات عشق بازی، جزئیات عشق بازی به یک کارکرد جنسی داره خانواده و مهمه. کارکرد اضطراری و غریزی داره خانواده، یک کارکرد مهم اقتصادی داره، بسیار مهمه، اسلام به این توجه کرده. یک کارکرد مهم امنیتی داره، یعنی یک شبکه‌ای تشکیل میده، دفاع شبکه‌ای از افراد خانواده، که چطور پدر از خانواده، پدر و مادر از هم، از کودکان، فرزندان از اونها حمایت میکنند، و بعد بستگان، فامیل، همسایگان. اسلام اصلا دنبال یک خانواده ایزوله شده معلق در هوا یا افراد معلق در هوا نیست، یش دنبال یک شبکه انسان است، و اولین تار و پود شبکه خانواده است. پس به بعد امنیت اجتماعی، امنیت اخلاقی، امنیت عاطفی و این حمایت شبکه‌ای، حمایت متقابل توجه داره. همه اینا که گفتم میتونه غریزی باشه، یعنی نوع غریزیش هم هست، بیشتر هم اتفاقا نوع غریزیشه، اما در این حال اسلام به یک کارکرد مهمتری هم در خانواده توجه داره، و او کارکرد معنوی و تربیتی خانواده است، کارکرد عقلانی و اخلاقی خانواده است. نسبت به اینم فوق العاده حساسه، و اتفاقا خانواده انسانی با خانواده حیوانی و خانه با لانه تفاوتش اینجا شروع میشه، و الا توی لانه حیوانات هم اون مباحث هست، یعنی اونا هم حیوانات هم اقتصاد دارن، خیلی هم اتفاقا از ماها بهتر محاسبات اقتصادی میکنن، دخل و خرجشون رو خوب میسنجن، ماها گاهی نمیسنجیم، مثلا دخلمون 2، خرجمون 4، حیوانات اینا رو خوب میفهمن، اتفاقا در مباحث اقتصادی قوی ترن از ما، به طور غریزی عمل میکنن. لانه حیوانات و خانواده حیوانی اقتصاد داره، مسائل جنسی، نیازهای جنسی متقابل داره، البته از حق و تکلیف اونجا بحثی نیست، صحبت از اخلاق جنسی و اخلاق اقتصادی و اینا نیست، ولی به طور غریزی همه اینا رو دارن رعایت میکنن، و برای همه هم منقرض نمیشن و باقی هم هستن و میرن. اگه کاری هم میکنن که اگر از انسانی سر بزند غیر اخلاقی است، اما از حیوانات اخلاقی است. اصلا نباید گفت اخلاقی است، اونا ما قبل اخلاقیه، اینجا جای داوری نیست. همینطور که مثلا بنده نمیتونم بگم به این نورافکن عجب نورافکن بی تربیتیه که نورش اذیت میکنه هم من و هم شما رو، به این نورافکن چیزی نمیشه گفت، البته به مسئولش میشه گفت. این دقت میکنید، این چیز، این تفکیک این ها به هم دیگه که چه کارکردهای مختلف خانواده ها معمولا 2 دسته هن. ما 2 تیپ خانواده داریم در همه جای دنیا. یکی خانواده های بدوی و تربیت نشده، خانواده هایی که اصول ندارن، به طور غریزی دارن زندگی میکنن. اکثریت خانواده های بشری اینجوری هم. حتی خود ماها، اکثر خانواده های ما اینجوری هم. یعنی ما به لحاظ شخصی مثلا مذهبی هستیم، کربلا و مکه و حج و همه کارامون اینا، میریم حجاب و اینا هم داریم، اما نظام خانواده ما بر اساس غریزه داره پیش میره، نه بر اساس یه اصولی، تعریف حقوقی، تعریف اخلاقی، تعریف عاطفی، تعریف عشق، جای عشق کجاست، جای نیاز جنسی کجاست، جای اقتصاد کجاست، جای اخلاق کجاست. اینا رو ما، خیلی از ما اینا رو تعریف که نکردیم، همینطوری داریم زندگی میکنیم دیگه. یک خانواده هایی هستند که تربیت میشن، پرنسیب خاصی بر اونها حاکمه و مناسبات اعضای خانواده با هم دیگه و همینطور روابطشون با بیرون خانواده تعریف شده است، یعنی تابع یه دستگاه حقوقی اخلاقی خاصیه، با عقلشون زندگی میکنن نه با غریزشون. این خانواده ها کمن خیلی. این خانواده های اینجوری رو باید تکثیر کرد که بفهمه دخل و خرجش بر اساس عقل و شرع باشه، نه بر اساس مسابقه تجمل و مثلا چشم با هم چشمی و اینا. مناسبات جنسیشون بر اساس تعادل و احترام به نیاز طرف دیگه و تامین نیاز خودت. گره زدن نیاز جنسی با اخلاق، با حقوق و عدالت. این خانواده اسلامی که تو روایات و آیات و اینا توضیح دادن یه همچین خانواده است. ما باید بریم شبیه بشیم به اون خانواده ها تا خودمونم راحت باشیم، دنیامون و آخرتمون. خانواده هدفدار، برنامه ریز. خانواده که فاقد تربیت و اصوله، که اکثر خانواده‌های بشری اینجوریان و بسیاری از ما اینجوری هستیم. اغلب اتفاقاتی که تو خانواده میفته بر اساس غریزه میفته، نه بر اساس برنامه. یعنی ما منفعلیم، ما فعال و فاعل نیستیم، تصمیم گیری ما بر اساس عقل و شعر برنامه نمیریزیم. همطوری میشه خودش میشه، میگن چرا اینجوری کردی تو خانواده، چرا این خونه رو خریدی، چرا این ماشین شد، مثلا یه مرتبه پول اومد دستم یا به هر قیمتی گیر آوردم این کارو کردم، چرا کردی، نمیدونم. آخرش میبینیم ما تصمیمای بزرگ تو خانواده، تو زندگیمون میگیریم مثلا بر اساس حرف یک نادانی تو فامیل، تو آشناها، تو یک جلسه یه چیزی چرندی پرونده، یه مرتبه شده انگیزه یه تصمیم بزرگ تو زندگی ما. چرا شما داری درس میخونی؟ نمیدونم، فقط برای علمه، برای رشده، برای حل مشکلات کشوره، برای نه، برای چی داری میخونی؟ نمیدونم، راه دیگه ای نداشته. غریزه منو آورد اینجا، منافع منو آورد اینجا، من محاسبه نکردم اصلا، مدرک داری؟ من مدرک گرفتم فقط. چرا درس میخونی؟ غریزه به من گفت. چرا درس، تو چرا درس نمیخونی؟ غریزه، یک غریزه دیگه، مثلا اون غریزه جاه طلبی، این غریزه تنبلی، دوتاش غریزه است. چرا میخونی چرا نمیخونی، هر دو مثلا. چرا این خونه رو خریدی برای این، چرا نخریدی برای این، چرا الان فشار میاری برای مثلا دکور خونه و مبلمان خونه عوض شه؟ نمیدونم. عقل، محاسبه عقلی داری؟ نه. محاسبه شرعی کردی؟ نه. اخلاق پشتشه، عدالت پشتشه، الگوی مصرف چیه؟ هیچی. ما بر اساس غریزه داریم تصمیم میگیریم، بر اساس غریزه زندگی میکنیم، هم تو خانواده، هم فردی، هم اجتماعی. بررسی عقلانی اینه که من و ما به چی نیاز داریم و چقدر نیاز داریم و آیا این نیاز ما مشروع است یا نه و آیا معقول است یا نه و آیا ممکن و مقدور است یا نه. این سه تا چهار تا سوال از خودت بکنی، بعد یه کار رو یا بکن یا نکن. چند نفر از ما این سوالا رو از خودمون میکنیم؟ اصلا هیچ کس. در خانواده اسلامی تو آیات روایت توضیح دادم که همه این سوالات رو باید از خودتون بپرسید، چه برای کاری که میکنید، چه برای کاری که نمیکنید، هر دوش مهمه. آخه کاری هم که نمیکنی در واقع یه کاری داری میکنی، و هم کاری هم که نمیکنی یه کاری داری میکنی، ظاهرش نکردنه. پس خانواده غریزی بر اساس غریزه، قدرت غریزی، جاذبه های غریزی، امکان غریزی، اصالت دادن به سود و لذت تصمیم میگیره، بر اساس برنامه عقلی، شرعی، اخلاقی تصمیم نمیگیره. لذا اون خانواده در خطر فروپاشیه یا افراط و تفریطه، این خانواده نه، متعادله. اتفاقا زندگیش راحت تر هم هست. ببینید این خانواده هایی که به دور و بر خودتون نگاه کنه، خانواده هایی که متعادلن و بر اساس عقل و شر دارن زندگی میکنن، نه بر اساس حرف این و اون و رقابت های منفی و مسابقه های احمقانه و توهمات و جاه طلبی. ببینیم کدومی که از اینا راحت تر دارن زندگی میکنن، کدومشون دارن از زندگی لذت میبرن و کی داره رنج میبره. کاخ داره و رنج میبره. اما خانواده‌ای که تعریف شده، یعنی اقتصاد خانواده، عواطف و عشق خانواده، عشق در خانواده، مناسبات جنسی در خانواده، روابط حقوقی، مناسبات اخلاقی تو خانواده تابع اصولی هستند، این تفاوت میکنه. حالا خانواده اسلامی میگم غیر از خانواده مسلمانه، ما هممون خانواده مسلمانیم، خانواده اسلامی بین ما خیلی کمه. ما تو بعضی جهات اسلامی هستیم، تو بعضی جهات نیستیم. خانواده مسلمان خانواده‌ایه که نماز و روزه و حج و حجابش رو رعایت میکنه. این خانواده مسلمان. البته نسبت به خانواده کافر خیلی با ارزشه. نسبت به خانواده‌ای که مسلمان ظاهری از همینا هم عمل نمیکنه، این خانواده خیلی شرف داره به اون خانواده. اما خانواده مسلمان هنوز خانواده اسلامی نیست. ما خانواده مسلمانیم، خانواده اسلامی ما خیلی کم داریم. خانواده اسلامی توش اصلا استرس نیست، اضطراب نیست توش. خانواده اسلامی خوف برش هیچ وقت حاکم نمیشه. خانواده اسلامی طبق حالا تعریفایی که اسم بعضیش اشاره میکنن، هیچ وقت طمع برش حاکم نیست، توهم بر اساس توهم عمل نمیکنه. در خانواده اسلامی خودخواهی و فرد مداری وجود نداره، اصلا فرد سالاری نیست. تا شما بپرسی مرد سالاریه یا زن سالاری، اصلا سالاری در کار نیست، خدا سالاریه. خانواده مسلمان نه مرد سالاره، نه زن سالاره، نه کودک سالار. ما سابقا خانواده ها مرد سالار بود، بعد کم کم شده زن سالار، حالا داره بچه سالار و کودک سالار میشه. الان خانواده ایرانی معمولا کودک سالاره، نه مرد سالاره نه زن سالار، بابا و ننه نوکر کلفت بچه های هرچی اون میخواد. خدا به داد نسل بعد برسه. یک نسل تنبل، خودخواه، راحت طلب، متکبر، مدعی، همه چیز طلب، پرتوقع، کمکار، کم تحمل، پرمصرف، کم تولید. نه تو همه خانواده ها، ولی در بسیاری خانواده ها خیلی نسل خطرناکی داره بار میاد. نسلی که اهل کار نیست، اهل سختی کشیدن نیست، کم تحمله، از همو اول میخواد همه چی داشته باشه. آقا سابقا ازدواج میکردن، اول زندگی کسی چیزی نمیخواست، یعنی همه، نه که نخوان، همه میخوان، ولی خودشون آماده میکردن که من در 20 سال باید بدوم تا کی بشه به جایی برسیم دیگه. ما بس جز به پیمرده ایم، شما اکثر اینای نسل قبل همه میدونیم، ما 20 سال مستاجری و خونه سازمانی ایور اوور بودیم، بعد از 20 سال زندگی تازه پارسال بنده صاحبخونه شدم با قسط. ولی نسل بعد از ما، من میدونم چجوریه، میخواد همون اولی که ازدواج میکنه، این چیزایی که ما آخر زندگیمون به دست آوردیم، اینا میخوان از اول داشته باشن. و اگر نداشته باشن خیال میکنن کم دارن، خیال میکنن بدبختن. این خیلی چیز خطرناکیه. نسل کم تحمل، پرمصرف، کم تولید، ضعیف، به قول ایشون آسیب پذیر، اینا، این یک چیز خطرناکیه. نمیدونم مثلا گاهی فشارهایی که بعضیا که حالا پدر مادر شدن تو کودکی مشکلاتی داشتن، مثلا بله یک قرون پول از باباشو می‌خواستن بگیرن، اینا چقدر مصیبت می‌کشیدن، یک لباس می‌خواستن بخرن چقدر مشکل بود. اون زمانا میگفتن مثلا لباس پلوخوری منشی بود، که پلوخوری یه حادثه بود تو زندگی، پلوخوری که شما باید براش یه لباس خاص داشت می‌داشتی، پلوخوری حادثه بود. این خیلی مهمه. همه هم به عنوانی که داریم خدمت می‌کنیم به بچه‌هامون، ما داریم بهش سرویس میدیم، داریم مشکلات چه حل میکنیم، نه داریم خیانت میکنیم ما به اینا، ما داریم به فرزندان خودمون خیانت میکنیم. اونا این تحمل نسل شما رو ندارن. فردا یکی از این مشکلاتی که ما تو زندگی داشتیم، که اصلا اینا رو ما مشکل نمیدونستیم، هر روز از این مسئله بود، از کنارش رد میشدیم، در برابر هر کدوم از اینا اینا اپا در میان. من یه وقتی دوستان میگفتن آقا چرا طلاق بیشتر شده، گفتم ببین این چیزایی که الان باعث طلاق میشه، اگه اینا بهانه طلاقی بود، پدر بزرگ و مادر بزرگ بنده با 2 میلیون بار طلاق میگرفت، پدر مادر شما هم همینطور با طلاق میگرفت. اینا اون زمان به عنوان یه مشکل عادی تلقی میشد، میگفتن خب حالا یک دعوا هم کردیم نصف روزم با هم غریم، باز بعد از ظهر تموم میشه. دو روز با هم قراریم، روز سوم دیگه او یا اون میاد دیگه تموم میشه، میرم با هم حرف میزنم مثلا انگار نه انگار. ولی الان کوچکترین این مسائل یه مرتبه میشه بحران، چون تحمل ندارن. خودخواهی، خودخواهی، خودمحوری، راحت طلبی، کم تحملی. ببینید ما داریم از خانواده اسلامی به سرعت فاصله میگیریم. البته خانواده های قدیمی ما هم یه مشکلات دیگه ای داشتن. اونها هم خانواده، من نمیخوام اونها خانواده اسلامی بودن، نه، اونها هم از بعضی جهات دیگه با ضوابط اسلامی مشکل داشتن، فاصله داشتن. ما باید یه جور دیگه مشکل داریم، نسل بعد ما یه مشکل. ما باید یه الگوی درست خانواده اسلامی که ثبات داره، در این حال پویایی، تطابق با شرایط متفاوت. امروز شرایط الان شرایط 30 سال پیش نیست که. ما تفریحات ما 30 سال پیش چی بود؟ یا یه فوتبال تو کوچه دیگه بهترینش بود و الا دعوای این محله با اون محله بچه‌ها. بعدم می‌رفتیم در خونه‌ها زنگ می‌زدیم فرار می‌کردیم دیگه. این تفریحات سالم ما بود. اصلا اون شرایط اون زمان کجا؟ امکانات اون زمان کجا؟ امکانات الان کجا؟ امکانات الان کجا؟ الان بچه کلاس ابتدایی هر روز آقا این سی دی جدید اومده، یه بازی جدید اومده، برای نمیدونم چه کامپیوتری، اون یک فیلم جدید اومده می‌خواد. اینا یه اتفاقات بزرگی داره می‌افته. خیلی حواسمون باشه. نه راه حلیه که نخیر بزنی رو پشت دستش هر چی میگه و تو دهنش بزنی، نه ای که رها کنی. بعضی خانواده های ما با پشت دستی مشکلات رو میخوان حل کنن و تو دهنی چقدر میخوای بزنی؟ خودت خسته میشی، بعد او پنهانکاری رو شروع میکنه، بعد یاد میگیره به تو دروغ بگه. از این طرف هم رهایی که الان بسیاری از خانواده های متجدد و شهری شده و یک کمی مرفه شده و آخه خیلی خانواده هایم داشتیم 20 سال پیش مشکل داشتن، فقیر داشتن، الان وضعشون خوب شده. این بچه ها همطور رها شدن. این افراط و اون تفریط نابود خواهد کرد جامعه رو، خانواده رو 30 سال دیگه متلاشی خواهد کرد. این بچه هایی که اینجوری دارن بار میان، شما فکر میکنید فردا تو زندگی یه مشکل پیدا میکنه سر اجاره خونه، یه مشکل پیدا میکنه سر که پول نداره فلان لباسو بخره، فلان چیزو بکنه، شما اینا تحمل میکنن؟ بعد آمار اعتیاد میره بالا، آمار رشوه و خیانت و دروغ میره بالا، آمار طلاق میره بالا، بچه های طلاق زیاد میشن. اینا مسائل کوچکی نیست. شما فکر نکنید میشه توی یک جامعه که خانواده عاطفی اسلامی قوی وجود نداره میشه اقتصادشو درست کرد؟ به خدا نمیشه. یعنی اقتصادشو میتونید درست بکنی به این معنا که برج و کاخ و اینا بسازی و اتوبانا پهن‌تر بشه و اینا، اما مشکل جامعه رو تو حل نمیکنی. مردم هم بیشتر احساس رفاه اقتصادی نمیکنن. مشکلات یه جوری دیگه دهنش باز میشه، از یه جای دیگه دهن باز میکنن، رو سرت آوار میشه. اینا چیزایی که شما ها که دوستانی که دارن مسائل خانواده کار میکنن خیلی بهش دقت کنن. باید خیلی ما این مسائل کار کنیم، فکر کنیم، بحث کنیم و ببینیم چه باید کرد. خانواده اسلامی معاصر چه خانواده ایست؟ چه کار باید کرد؟ يا ذا الجلال والإكرام.